بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل از تعطیلات دهه عاشورا یک نظریه ای را مطرح کردیم درباره مقصود و معنای علم دینی و مقداری هم درباره آن بحث کردیم اما ناتمام ماند. نظریه این بود که معنی علم دینی این است که مسائل آن علم از منابع وحیانی، منابع نقلی وحیانی استنباط بشود. ملاک و معیار در این که علمی علم دینی باشد این است. همونطوری که در برخی از علوم مثل علم فقه یا علم اخلاق یا علم کلام عقاید چنین ویژگی ای را دارند که از منابع وحیانی مسائلشان قابل استنباط و استنباط می شود. حالا اگر علوم دیگر از جمله علوم تجربی هم این شاخص را داشته باشند به نام علم دینی موصوف خواهند شد. درباره این نظریه عرض کردیم که از نظر ادبی و عرفی و منطقی درش کلامی نیست، یعنی اگر واقعا یک علمی از جمله علوم تجربی بشود مسائل آنها را از منابع نقلی وحیانی استنباط کرد، خب در این که آنها علم دینی نامیده می شوند کلامی نیست. اما بحث در این است که آیا ما این شرطی که کرده اند یا این ملاک و شاخص در این علوم وجود دارد؟ کلام در این بود که عرض کردیم به نظر پاسخ منفی است. این را از 3-4 جهت گفتیم قابل بررسی است. یکی از نظر واقعیتی که در مقابل ما هست، یعنی متن قرآن کریم به عنوان متن وحیانی و نیز روایات. ما وقتی به قرآن کریم رجوع می‌کنیم، آیاتی که ناظر به عالم طبیعت یا علوم انسانی یا علوم طبیعی باشن، شاخه های مختلف این علوم، به قدری که بتوان با رجوع به این آیات مسائل مربوط به این علوم را از آنها استنباط کرد، چنین مقدار آیاتی ما نداریم. در مواردی هم که در قرآن کریم به مسائل جهان شناسی و طبیعت شناسی و اینها اشاره شده است، به گونه ای است که قبل از روشن شدن مسئله از طریق عقلی و یا تجربی، ذهن عادی و فهم عادی از اینکه این آیات ناظر به این مطالب هستند معمولاً قافله. یعنی اینجوری نیست که بتوان پیشنهاد کرد به عالمان علوم که بروند به آیات رجوع کنند و از این آیات درباره نظام عالم حکمی در بیارن، استخراج بکنن، بلکه معمولا اینطوری است که بعد از پیشرفت علم و دستیابی تجربی بشر به نظریه های علمی، با این اندوخته ها وقتی که به قرآن رجوع کرده تونسته از این اشارات یک برداشت‌ها و فهم‌های مربوط به عالم طبیعت رو پیدا بکنه. لذا اینها رو معمولاً به عنوان معجزات علمی قرآن ازشون یاد می‌کنن. مقصود از معجزات علمی قرآن این است که قبل از اینکه بشر بتواند از طریق تجربه و بحث‌ها و بررسی‌های عقلی و علمی به این گونه مطالب دست پیدا کند، قرآن در عصری که بشر هیچ اطلاعاتی از این قبیل مطالب نداشته است، نکاتی را یادآور شده، تنبیه کرده که بعد از گذشت قرنها حالا بشر به اینها رسیده است و وقتی که به قرآن رجوع میکنه میبیند که عجب، اینی که ما تونستیم از طریق تجربه و مشاهده و مطالعه به دست بیاوریم، قرآن با این اشاره به آن اشاره کرده است. مثلا اگر زمین حالا ثابت شده است که حرکت میکنه، در قرآن کریم از زمین به عنوان مهد تعبیر شده و این تعبیر مهد و گهواره اشاره به این دارد که حرکت میکنه، چون مهد یک جایی است که کودک در آن آسایش میکنه و حرکت همواری داره. اما حالا واقعش این است که قبل از این که انسان به این مسئله از راه علم تجربی پی ببرد، خب کسی نیامد از دانشمندان، از مفسرین این مطلب را پیشگویی و پیشبینی بکنه، یعنی ذهنشون متوجه به این مطلب نشد. یا مثلا بحث زوجیت که از نظر علمی ثابت شده که در همه موجودات حتی نباتات نر و ماده و در واقع زوجیت وجود داره، خب میگیم در قرآن کریم در آیاتی به این مطلب تصریح حتی شده، یعنی کلمه و من کل شیء خلقنا زوجین تصریح هم شده به زوجیت. اما حالا معنای این زوجیت چیست؟ آیا همین چیزیست که در عالم در واقع از طریق علم طبیعی کشف شده؟ و اگر هست، آیا قبل از این که بشر به اینها برسه میتونسته از این آیات اینا رو بفهمه؟ غیر از معصومین، حالا بحث معصومین که علاهده است، بشر عادی را عرض میکنیم، این نوعا آیاتی هم که ناظر به این مسائل علمی طبیعی یعنی طبیعت شناسی است، این وضعیت را داره. توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع کسانی میتوانند اینها را بفهمند که آگاه باشند به نظریه های علمی. از طریق آگاهی از نظریه های علمی ذهنشان متنبه و متوجه میشود که عجب، این آیه هم به این نظر داره. حالا بحث اینه که یک عالمی، یک محققی به موازات این که یکی میرود از طریق تجربه به این نظریه میرسد، او از راه رجوع به قرآن دنبال این مطلب بره. این سخن اینه دیگه، در واقع خودش یک نقش مستقلی، یک راه مستقلی باشه. پس این اینطوری است. اولا محدود در همه زمینه‌های مسائل علمی این نیست، اینهایی هم که هست به همین وضعیتی است که عرض کردیم. روایات هم حالا اولا بحث سندی اونها مطرحه، در قرآن کریم دیگه بحث سند نیست، صدورش قطعی است. اما در روایات بحث سند هم هست، یعنی اول باید به لحاظ سند روایت مرسل نباشه، مسند باشه، مسند باشه، راویانش مجهول نباشن، معروف باشن، شناخته شده باشن، ثالثاً شناخته شده باشن که تضعیف نشده باشن، یعنی موثق باشن. این چیزها رو باید بررسی کرد. خب حالا بگردیم در بین این روایاتی که در این زمینه ها میخواد به اونها استدلال و استناد بشه، چه مقدار این شرایط را داره. معمولا چون تسامح میشود، اون جدیتی که دقتی که در مباحث فقهی نسبت به سند روایات میشود برای حکمی که میخواد صادر بشه، اینجاها اعمال نمیشه. والله اگر اعمال بشه، اونقدر روایات زیادی هم در اختیار انسان نمیمانه. اون سخنی که درباره قرآن گفتیم باز اینجا هم مطرحه. یعنی بنابراین اینطور نیست، یعنی واقعا آدم به قرآن و روایات که رجوع میکنه، درست عرض کردیم یک بحث مستوفایی در روایات مستقصا و جامع الاطراف نکردیم، اما همین مقدار که آدم نگاه میکنه به نظرش میاد که مثل اون چه که در حوزه اخلاقیات، اعتقادیات و عبادیات و احکام فقهیه هست اینجور نیست که بشود به عنوان یک منبع برای فیزیکدانان، شیمیدانان، نمیدونم زیستشناسان، عالمان هیئت، زمینشناسان، جغرافیدانان و امثال این رشته های مختلف علوم انسان از اونها پیشنهاد بکنه بگوید به جای این که میخواید برید سراغ مطالعه عالم طبیعت، بیاید برید سراغ قرآن و روایات مطالعه کنید تا به این نظریه ها برسید. این نکته اوله که نیست در اون حد. نکته دومی که عرض کردیم عملکرد علمای اسلامی است. وقتی ما به عملکرد علمای اسلامی در طول تاریخ اسلام رجوع میکنیم، میبینیم که در زمینه اعتقادیات، اخلاقیات و احکام فقهی یا منحصراً رفتن سراغ روایات و آیات، یعنی از منبع وحیانی تغذیه کردن، یا اگر منحصراً این کار رو نکردن به عنوان یک منبع دوم یا گاهی اول، حالا بستگی داره، بعضی ها اول رفتن سراغ منبع وحیانی بعد عقلانی، بعضی ها اول رفتن سراغ عقل بعد وحی، بعضی ها منحصراً رفتن سراغ وحی. این که منحصراً سراغ غیر وحی رفته باشن نداریم، یعنی حتی در اعتقادیات غیر از اون اصول اعتقادی که وحی بر اونها مبتنی است، خب اونها دیگه چون راهی نداره، نمیشود از اول به قرآن و روایت رجوع کرد برای اثبات وجود خدای عالم قادر حکیم، یا به قرآن رجوع کرد برای اثبات عرض شود که ضرورت وحی یا نبوت پیغمبر، چون اینا متفرع بر اینهاست. از اینا که بگذریم، در سایر حوزه های مسائل حتی اعتقادی اون متکلمانی هم که روش هاشون عقلی هم بوده بالاخره گاهی به منابع نقلی، به آیات روایت رجوع کردن. مثلا به همین کشف المراد رو شما ملاحظه بفرمایید که روش علامه و خواجه هر دو عقلیه دیگه، اینا از متکلمان عقلگرا هستن، یعنی قبل از رجوع به نقل سراغ عقل رفتن. اما در برخی از مسائل حتی اعتقادی مثل اون بحث جبر و اختیار، اگر رو رجوع بفرمایید، یک بخش عظیمی از آیات را مطرح کردن که این آیات مفادش چیه، یا در مباحث نبوت گاهی به روایات و آیات توجه کردن، گرچه البته کم است، حالا این اون نقدی است که میشود به لحاظ روش شناسی کرد. عرض میکنم حتی اونایی که عقل گرا هستن بالاخره نقل را مد نظرشون بوده، که منبع نقل هم در اینجا ما داریم. در حوزه فقه که کاملا مشخصه، به خصوص در عبادات، فقه عبادات، یه چه اخباری چه اصولی، مجتهدین همه اون منبع اصلی را که بهش رجوع کردن کتاب و به خصوص روایات بوده، کتاب کریم و روایات. اما وقتی میام سراغ علوم تجربی، میبینیم که در علوم تجربی به همان روشی عمل کردن که سایر علمای غیر مسلمان عمل میکردن. مثلا طب قانون ابن سینا با اون روشی که حالا جالینوس و طبیبان قبل از اسلام یا در هند مثلا بودن یا در جاهای دیگه‌ای بودن که تحقیقات علمی پزشکی می‌کردن، روششون یکیه، روش همون تجربه است، مطالعه و بررسی بیماری و معالجه آن از نوع راه تجربه. اینجور نیست که رفته باشن سراغ روایات بگن فلان روایت مثلا فلان دستور را میده ما حالا طبق این روایت عمل کنیم، یا فلان آیه این نتیجه را میده ما اینجوری عمل بکنیم. نرفتن سراغ این. خود عمل کرده علمای اسلامی هم فل جمله، حالا نمیخوام من، چون ممکنه کسی بگه ما اونها را نقد میکنیم، یعنی حالا اونا معصوم که نیستن، شما نمیتونید با رجوع به عمل و روش علمای مسلمان برای خودتون استدلال بکنید، چون میگویم اونا اشتباه کردن باید برویم، ولی خب به هر حال مبعد هست حداقل، یعنی یک مطلبی است که این فرضیه و این نظریه رو یه قدری درش استبعاد ایجاد میکنه که حالا این همه علما واقعا غافل بودن، توجه نداشتن، یا به نظرشون نمی اومده که در این مسائل بشود از منابع وحیانی استفاده کرد. مهمتر از همه این بود که گفتیم از نظر عقلی و نقلی وقتی که به ادله ضرورت وحی و نبوت ما میرسیم، چه عقلن و چه نقلن، ببینیم محور چیست؟ محور سه چیزه: مسائل مربوط به حوزه بینشها، جهان بینی به اصطلاح، این در کانون توجه رسالت انبیاست، چه ادله عقلی چه ادله نقلی. دوم ارزشها، یعنی بایدها و نبایدها، اون چیزهایی که از سنخ و از جنس خوب و بد، باید و نباید، حالا چه در حوزه اعتقادات، اخلاقیات و اعمال. و سوم هم انگیزش، در واقع بینش و ارزش و انگیزش که ایجاد انگیزه کردن، مبشرینه و منذرینه، این الگو اسوه حسنه بودن، خود روش اونها، هم عملشون هم گفتارشون، انگیزش خلاصه ایجاد بکنن، اولا بینش و آگاهی و در زمینی ارزش ها و انگیزش ها. عمده ایناست، هم آیاتش رو گفتیم، آیات نبوت عامه مثل آیه 213 ارمشهد که سوره مبارکه بقره، آیه 125 ارمشهد سوره نحل، مبارکه نحل، سوره چیز آیه 25 سوره حدید، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، و آیه چند سوره نحل بود که 36 بود ظاهرا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت و امثال اینا. چند روایت هم خوندیم، رو نمیخوام اینو برگردم. برهان عقلی هم که همینه، برهان عقلی نبوت، ضرورت وحی نبوت اینه که اونجاهایی را که بشر نمیتواند با توانمندی های طبیعی و عقلی و فطری اونها را بفهمه، نیاز به این داشته که خدای متعال او را از یک طریق دیگری، در واقع یک طریق بیرونی، او را هدایت کنه و میشود وحی. اما اونجاهایی را که خودش داره و توانمندیش را داره، چه ضرورتی داره؟ بله، عرض کردیم اینجا حکم اولی و ثانوی داریم، اینا را دیگه قبلا هم گفتیم. به لحاظ اولی بحث این هست، اما به لحاظ ثانوی حسب المقتضیات و شرایط و المخاطبین، بله بحث زمان و مکان که حالا بحث میشه، ممکنه در یک مواردی، در یک برهه‌ای از تاریخ بشر، تاریخ انبیا، که بشر خیلی دستش خالی بوده در زمینه زندگی و معیشت، انبیای الهی این عنوان ثانوی است، یعنی ضرورت اختضا می‌کرده که در اینجا هم وارد بشن، هم در حوزه معاش اونها و هم در حوزه معاد اونها دستشون رو بگیرن تا راه بیفتن. اما دیگه وقتی که راه افتادن، خودشون با تلاش و تجربه و آزمون و خطایی که دارن میتونن این مسائل را حل و فصل کنن. یا احیانا در بعضی از مقاطع تاریخ در زمان ائمه یا انبیا یک ضرورتی اختضا می کرده، مثل زمان حضرت امام صادق علیه السلام که در کنار تربیت شاگردانی در کلام و تفسیر و فقه و اینها، در علم شیمی هم مثلا جابر بن حیان را ایشون تعلیم فرمودن، اما بقیه ائمه که این کار نکردند. اما بقیه ائمه، چه قبل از امام صادق چه بعد از امام صادق علیه السلام، همه در حوزه اعتقادات و مسائل اخلاقی و مسائل ارزشی اهتمام داشتن، یعنی اون جزء لوازم امامته، از شؤون لاینفک امامته. نبوت هم همینطوره. اینا مطالبی بود که در جلسه قبل از تعطیلات خدمتون عرض کردیم، خواستم یک یادآوری ذهن شریفتون باشه. اون چیزی که باقی ماند، وعده کردیم که این را دباش تأملی داشته باشیم، سخن دو متفکر بود از متفکران شاخص، یکی جناب فخرالدین رازی و یکی خواجه نصیرالدین طوسی، که اون روز عرض کردم خواجه نصیرالدین طوسی از شخصیت‌های واقعا نادره، خیلی آدم دقیق و منضبطی است، بسیار متفکر برجسته است. حالا هم جامع العلوم و الفنون بوده ایشون، در معقول و منقول همه صاحب نظر بوده، در اخلاق جزو مشاهیر و اساتین علم اخلاقه که علامه حلی میفهمد من ندیدم مثل ایشون شخصیتی در اخلاق. از اینها که بگذریم، یک سیاستی داشته، سیاست مداری بوده، یعنی آدمی بوده که در مدیریت هم هوش برجسته ای داشته، یعنی شخصیت اینجوری بوده خواجه نصیرالدین طوسی، لذا بالاخره مغول را با اون همه خطرناکی که اینا مهار شدن این نبودند، ایشان تونست مهار بکنه. این نشان دهنده هنر خواجه نصیرالدین طوسی هست. و خلاصه یک متفکر منضبط جامع نگر هست، چنین ویژگی داره، شخصیت خیلی برجسته است. حالا خواستم این را مستندا خدمتتون عرض کنم، در همین مسئله قابل استفاده است. جناب آقای فخرالدین رازی، البته معروف است به امام رازی، به هر حال اونم برای خودش یک متفکر برجسته است، اما خب در مقایسه با مرحوم خواجه در اون حد نیست. ایشان موقعی که بحث نبوت را مطرح کرده، شبهات را ذکر کرده، شبهات دهریین، شبهات براهمه، شبهات یهود در نبوت خاصه، اینا را مطرح کرده. از جمله شبهه‌ای که براهمه دارن، شبهه معروفی است، دوستان میدونید براهمه حالا یک گروهی از هند بودند، در هند زندگی میکردن. اینها پیرو آیین برهمایی نبودن، برهما، اینها حالا کی بوده رئیسشون که اینا به عنوان براهمه نامیده شدن، در هر صورت اینا نبوت را قبول نداشتن، توحید را قبول داشتن، معاد را هم قبول داشتن، نبوت را قبول نداشتن. استدلالشون هم این بوده که در باب نبوت لغویت لازم میاد، کار لغویه که نه پیغمبر را خدا بفرسته، یک کاری لغوی کرده و خدا هم کار لغو انجام نمیده. چون اونی که پیغمبر میاره برای مردم دو حالت داره، یا موافقه با عقله یا مخالف با عقله. اگر موافقه با عقل است، خب عقل خودش میفهمه چه نیازی هست، و اگر هم مخالف با عقله که باید ردش کرد، نمیشه قبول کرد، بازم هاکزا، یعنی که انده اون چرا که انبیا میآورن میشه بعد یه کار لغوی از خدای متعال کار لغو انجام نمیده. این شبهه معروف براهم است. بعد این آقای فخرالدین رازی که میخواد این را جواب بده، خب مرحوم جناب، حالا مرحوم ابن نداره، مرحوم میگیم دیگه، به های رازی هم میگیم مرحوم، میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، چی؟ والمسلمات. از مرحوم آیت الله خویی استفتا کردن که میشود به یک غیر شیعی هم مثلا طلب رحمت کرد، ایشون استناد کردن به همین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مانعی نداره. مرحوم ابن میثم بهرانی در کتاب قواعد المرام، در مواردی که این آقای فخر رازی را نام میبره، رحمه الله به کار برده، حالا برحال طلب رحمت کردن برای مسلمانی که ناسبی نباشه، عدو و اهل بیت نباشه، مشکل شرعی نداره. خب آقای رازی مبناش اینه که منکر حسن و قبه، میدونید دیگه، ایشون حسن و قبه عقلی قبول نداره. به این تیپ شبهات و اشکالات که برخورد میکنه، اولین موضعش چیست؟ اولین موضعش این است که این شبهه مبتنی است بر حسن قبه عقلی، ما هم حسن قبه عقلی را قبول نداریم، پس شبهه را اساسا قبول نداریم. یه چنین موضعیشون داره، عجب موضعی است، موضع انفعالی. البته این به درد نمیخوره، این جوابگو علل مشکل دیگه نمیکنه. موضع ما اینه که حسن قبه عقلی غلطه و این اشکال یا این اشکالات هم مبتنی بر حسن قبه عقلی است، پس این شبه اساسا باطله. در بعض معجزات هم همینطور 40 صفحه شبه نقل کرده، عجیب اصلا، حدودا 40 صفحه است در مطالب العالیه، شبهات رو نقل میکنه خیلی گسترده، نصف صفحه جواب میده، 40 صفحه حدودا شبه نقل کرده در یک نصف صفحه. اونم خلاصه‌اش این است که میگه تمام این شبهات مبتنی است بر حسن قبه عقلی، ما هم که الحمدلله حسن قبه عقلی رو قبول نداریم، پس این شبهات دیگه قبول نداریم. یعنی اینطوری موضعشون اینجوره. ولی حالا یه کسی مثل خواجه نصیری که میاد به میدان، میگه نه ما حسن قبه عقلی قبول داریم، و برم همین مبنا میخواد به شبهات جواب بده. آقای رازی این رو میگه، حالا به عین عبارتش این هستا، و اما شبهة البراهمه فهی مبتنیه علی الحسن والقبح وقد تقدم القول فیه. این اولا، منتها بعد حالا دستش در نکنه اینجا موید از این مبنا بگذاریم، که نه حالا حتی رو مبنای خصم که حسن قبح عقلی رو مبنا قرار داده، رو اونم بخوایم جواب بدهیم. ول نذکر فواید البعث علی تفصیل. شما گفتید که نبوت لغوه، میگیم نخیر خیلی فواید داره. کی گفته که لغوه؟ و شروع میکنه به ذکر فواید. فنقول قد عرفت ان الامور قسمان، منها ما یستقل العقل به ادراکه و منها ما لا یستقل. بعد میگوید که حالا اول مثل چی؟ اونی که عقل میفهمه، که علمنا بافتقار العالم الى صانع الحکیم. خب این را عقل میفهمه. شما نفرمایید که خب ایشون منکر حسن و قبح عقلی شد، پس چطور اینجا میگوید که بعضی مطالب را عقل میفهمه؟ کی میتونه جواب بده؟ نگاه کنید، باز میخوانم. میگوید که فقد عرفت ان الامور قسمان، منها ما یستقل العقل به ادراکهی و منها ما لا یستقلو، والاولو که علمنا بافتقار العالم الى صانع الحکیم و فائدت و بعثت الرسل فی هذا النوع تأکید العقل به دلیل نقل. اینجا تأکید میکنه، پس اینا لغو نیست. خب این چطور ایشون حسن و قبح را که قبول نداره، بچه اینجا قبول داره عقل را، مقید از اموری است که العقل یستقل به خب دیگه جواب. خب بالاخره ارشاد باید، نه عقل اول باید قبول کنیم که میفهمه تا ارشاد معنی داشته باشه. اگه منکر بشیم بگیم عقل نمیفهمه، دیگه ارشاد معنی نداره. خب اصلا اون چیزی که فعالش مد بشه. کسی دیگری حرفی نداره؟ به ذهنتون نمیرسه چیزی؟ نشنیدید میگن عقل نظری داریم عقل عملی داریم؟ عقل نظری را اشاعره منکر نیستن. آیون اشاعره منکر عقل چه هستن؟ عملی هستن. بله، ولذا در اعتقادات تا بحث افعال الهی که ذات و صفات باشه، شما نمیتونید فرقی ببینید بین فخر رازی و خواجه از نظر روش ها. هر دو به عقل استدلال میکنن. آقای شرح مقاصد تفتازانی، اون آقای ایجی، نمیدونم جرجانی، دیگران و دیگران، همشون در حوزه عقل عملی که بحث عدل الهی و افعال الهیه راهشون جدا میشه، چون که اینا مبتنی است بر چه؟ بر حسن قبح عقلی. این که عقل را اینشون اینجا میگه قبول داریم و ارشاد میکنه، عقل نظری است. لذا میگوید که علمنا بافتقار العالم الى صانع الحکیم. عقل نظریه دیگه، باید و نباید نیست. اینه که معلول و ممکن نیاز به چه داره؟ نیاز به علت و واجب الوجود داره. خب پس اینجا میشه ارشاد. و اما اون چیزهایی را که ما نمیفهمیم، خب اونها را میان ما را ارشاد میکنن، یه چیز در واقع تعلیم میدهن. عملی، عملی، بله، چون به حوزه بایدها. عقل عملی مربوط ما ینبغی ان یعمل و ما ینبغی یا لا ینبغی ان یعمل یا ینبغی ان لا یعمل، مستحضر این میشه بایستلا بایدها و نبایدها. که العدل حسنون ینبغی اینکه انسان عادل باشه، الظلم قبیحون ینبغی که آدم چه باشه؟ ظالم نباشه، امثال اینها. اینا میشه عقل در واقع عملی. خب حالا طول ندم که از وقتون محدود هست و اینها، بمانیم از اصل مسئله. شروع میکنه به ذکر کردن فواید نبوت. خب 11 تا، اجازه بدید من شمارش رو دقیقاً دقیق باشه بهتره، 12 تا ببخشید، 12 تا فایده را نام میبره جناب آقای فخر رازی در کتاب المحصل. ایشون کتابی دارد که معروف است، شنیده باشید، به نام المحصل، که اسم اصلیش هست محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین. کتابش اینه و موجز و خلاصش المحصل. خواجه نصیر آمده این کتاب را تلخیص و تنقید کرده، که شنیده باشید تلخیص المحصل یا نقد چه محصل. همین کتابیست که الان دست من هست، این کتاب تلخیص المحصل معروف است به نقد من، مال خواجه نصیره، که کتاب خیلی خوبیه، چون هم دیدگاه یک متفکر برجسته اشعری درش آمده و هم دیدگاه یک شخصیت برجسته شیعی، لذا کتاب بسیار مهمی است. 12 مورد را پس آقای رازی نقل میکنه. خب از بین این 12 تا 3 تاش رو من اشاره میکنم که میگوید بله یکی از اینها این هست و رابعها چهارمیش از این 12 تا شماره چهارم ان الاشیاء المخلوقه فی الارض منها غذا و منها دواء. یعنی بحث اینه که حالا انبیا آمدن غذاها را دواها را به بشر یاد دادن و منها سمون و تجربت لا تفی به معرفتها. اگر بنا باشه که بخوای اینها را از راه تجربه آدم بیاموزه وافی نیست، تا آخر عمر هم هنوز بشر دارد تلاش میکنه برخی از دواها برخی از غذاها برخی از سموم هنوز شناخته نشده نیست. الا بعد الادوار العظیمه و مع ذلك ففیها خطر علی الاکثر. اگر بخوای از روش تجربه اینا رو بشر یاد بگیره خطر داره بر اکثر. و فی البعثه فائده و معرفت تبائعها و منافعها من غیر ضرر و خطر. پس یکی از کار انبیا و فایده های نبوت چیه؟ اینه که غذاها را دواها را در بحث خوردنی ها و اینها با آدم یاد بدن. این یک، این شد رابعها. و خامسها یعنی پنجمی که ایشون نام میبره ان المنجمین عرفوا تبائع درجات الفلک. منجمین علم هیئت فلکیات اینا را قوانین و قواعد شناختن. ولا یمکن الوقوف علیها به تجربه. اینم هاکذا، یعنی اگر بنا بود که این را واگذار میکرد خدای متعال به تجربه بشر، تجربه به این رسانه بود لأن تجربه یعتبر فیها تکرار، در تجربه تکرار باید انجام بشه. والاعمار البشریه کیف تفی به ادوار الکواکب ثابته. عمر بشر کجا کفاف میده که بخواد این کواکب ثوابت را مطالعه کنه؟ خب این هم از یک. پس جناب آقای فخر رازی داد فواید نبوت را بر میشمارد، یکی در حوزه دواها و غذاها، یکی هم در حوزه نجوم و فلکیات. و حادی عشره ها، یازده هم را بگم براتون وقت دیدگاه خواجه را ببینید. و حادی عشره ها الهدایه الی صناعات نافعه، بحث صنعت صناعات نافعه. قال الله تعالی فی داود علیه السلام و علمناه صنعت لبوس لکن. این نمونه که حضرت داود را خدای متعال بهش زره بافی را یاد داد. و قال نوح علیه السلام واصنع الفلک باعیننا، کشتی سازی. ولا شک ان الحاجه الى الغزل والنسج والخياط والبناء. حالا این دوتا نمونه بود آقای فخر رازیش، بقیه رو چی میگی؟ میگه خب تنقیح منات میکنیم. اگر در این مورد نیاز بوده و خدای متعال اینها را از راه نبوت تعلیم داده، نیاز بشر به غزل یعنی به اصطلاح عرمی شاید که ریسندگی و نسج یعنی بافندگی و خیاطت و بنایی ساختمان سازی خیلی بیشتره از اینایی که حالا زره باشه. زره هی که آدم نمیخواد به جنگ، حالا هی که تو دریا و اینا که نمیخواد زندگی کنه، اما خانه را هر جا باشه میخواد، ملازم فهمید. پس این نیاز به اینا، یا لباس را هر جا باشه میخواد، چه در دریا چه در خشکی، پس اینا رو میخواد. بله. و ما یجری مجراها اشد من الحاجه الی درع. نیاز به زره اونقدر نیست که نیاز به لباس یا به مسکن هست. و توقیفها علی استخراجها به تجربه. اینا متوقف شده باشد به این که بشر خودش از راه تجربه یاد بگیره، ضرر عظیم للخلق، خیلی برای بشر ضرر داره. فوجب بعثت الانبیاء لتعلیمها. پس انبیاء رو خدا فرستاده که اینا رو هم تعلیم بدهن. دقت کردین؟ این حرف جناب آقای فخر رازی بود، با این نگاه به مسئله نگاه کرد. حالا جناب آقای خواجه عقولو داره دیگه، ایشون معمولا دیدگاهشون هم بعد یک عقولو داره. خب وارد بحث که میشود، کوتاه کنم که زمان داره میگذره، من این بحث رو دیگه روز چیزش نمانه. یک عبارتی داره شاهکاره، دا شاهده از عبارت هاییست که دیگه حالا بعد از معصوم داریم حرف میزنیم، اون معصومین حسابش شداست. ولی یه آدم غیر معصوم چنان سنجیده سخن گفته و قالب ریزی کرده، هرچی آدم فکر میکنه میخواد یه چیزی به این زیاد کنه، میبینه دیگه نمیشه. هرچی شما بگی ایشون اونجا تو این چارچوبی که ریخته گفته. حالا میخونم عبارت رو، ببینید چقدر عالی، خیلی عالیه این عبارت را. این من زیاد از این عبارت استفاده کردم، هر جا جاش بوده در محیط های علمی میخواستم بحث رای بدم، کلام خواجه را مطرح کردم. و اما فوائد البعث التي عدها، که ایشون نام برد 12 تا، فنقول ضرورت وجود الانبیاء لتکمیل الاشخاص بالعقائد الحق والاخلاق الفاضله والافعال المحموده والافعال المحموده النافعه لهم في عاجلهم واجله. این یک، این در حوزه فردی، این در حوزه حیات فردی، تک تک آحاد بشر، تک تک آحاد بشر به انبیا نیاز داشتن. عصر حضرت نوح، قبل از نوح، بعد از نوح، حالا و تا قیامت، اینو یه چیزایی نیست که دیگه زمان درش تأثیر داشته باشه. خوب دقت کنید، یک حرفی زده، مطلبی بیان کرده که فرازمانه، یعنی فرامکانه، هر مکانی میخواد باشه اینجور. زندگی بدوی باشه، زندگی پیشرفته مدرن باشه، با شتر سفر کنه یا با هواپیما، هیچ فرقی در این نداره. بشر به عقاید حق نیاز داره، به اخلاق فاضله نیاز داره، به افعال محموده نیاز داره. فی عاجلهم و عاجلهم، اینا هم به درد دنیا میخوره، هم به درد آخرت میخوره. یعنی عقاید حقه و اخلاق فاضله و افعال محموده هم به درد زندگی دنیای آدم میخوره. آدمی که متدین باشه، اون چرا که شرع مقدس براش مقرر کرده انجام بده، اونا رو که نهی کرده انجام داده، سالم زندگی میکنه، زندگیش هم سالم تره. دچار خیلی از این بحثای روانی و نمیدونم روحی و اینجور چیزا هم که نوعاً الان هست نمیشه، توجه فرمودید؟ به حد خودش قانعه دیگه، به حد خودش خانه، هرس نمیخوره، اصلا اهل هرس نیست. آدمی که عقاید حقه داشته باشه، اخلاق فاضله داشته باشه، انجو اصل هرس خوردن این چیزا نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم چه یحزنون، نه به قوله که از بزرگان که نه خوفی دارد به خاطر اینکه حالا اینایی که داریم از دست بره یا نره، حالا چی موقع بشه، خیلی دغدغه ای واقعا نداره که چی میشه، حالا چی موقع بشه، توجه فرمودید؟ نه به خاطر اون چیزایی که نداریم، حالا بهشون یه قصه بخوره که فلانی ماشینش چجوره، ما ماشین نداریم، ماشین چی هست مثلا، حالا ساختمون داره نداره. علامه طباطبایی تواخر مستأجر بود ولی علامه بود. ببینید اینا یه چیزاییه که ارزش و اعتباری از نظر ایمانی نداره. بله، یک ضرورت هایی آدم بهش نیاز داره، استفاده میکنه. لولا الخوز ما صمنا و ما صلینا، بله باید نانم بخوریم، اما حالا این که حتما بعد ظهر رفتیم فلان قضا باشه، نبود، بحث و دعوا و فلان و اوضاع، طلاق ها، بعضی طلاق ها بخاطر همین هاست. خب این یک، دقت کنید، خیلی مهم است. یعنی بخوای رو این کتاب بنویسی، همین یک سطر شروعش کتاب نوشت، که ضرورت و وجود الانبیاء لتکمیل الاشخاص افراد بالعقائد الحق والاخلاق الفاضله والافعال المحموده، این مال افراد. و تکمیل نوع، حالا حیات اجتماعی، ببینید چقدر دقیق حرف زده، هم زندگی فردی هم حیات اجتماعی را مد نظر قرار گرفت داده. انبیا برای چی آمدن؟ برای اینکه جامعه بشر را هم به رشد برسانن. و تکمیل نوع باجتماعهم علی الخیر والفضیله، که جامعه ای را که مبتنی بر خیر و فضیلت تأسیس بکنن، اجتماع مدنیت بر این اساس. بله، و تساعدهم فی الامور دینیه، کمک بکنن یا اصل مساعدت را در این نظام اجتماعی پایدار بکنن در امور دینی. و سیاست الخارجین عن جدت الخیر و الصلاح، آدم هایی را هم که موی دماغن برای رشد جامعه بشری، اهل فساد و تباهی و اینا هستن، با اینا هم سیاستشون کنن، تنبیهشون کنن، تأدیبشون کنن که مزاحم برای جامعه نباشن. این کار را هم انبیا آمدن. دقت کنید، اینا من یه وقت در دانشگاه خواجه نصیر تهران رفته بودم سخنرانی، از حضرت آیت الله سبحانی دعوت کرده بودن، ایشان بهشون نبردن، بعد حقیر رو فرستادن. من رفتم اونجا سخنرانی کردم، موضوع بحثم سکولاریسم بود، سکولاریسم از منظر خواجه، چون دانشگاه خواجه بود دیگه، برای بزرگداشت خواجه نصیر مراسم گرفته بودن، جزء ما دو نفر بودیم از حوزه رفته بودیم، الحمدلله اون آقا هم از من بهتر بود، اون هم گفت اونشون در نجوم وارد بود، تخصصش در نجوم بود، اوقا کرد، همه اینا انگوش به دهن مونده بودن، ایشون وارد بود نجوم قدیم و خواجه و اینا رو معرفی کرد. بنده هم که کلامی بودم این بحث های کلامی گفتم، هر دو الحمدلله خوب بود، ایشون از منم بهتر بود چون به رشته اینا بهتر میخورد، بهتر میفهمیدن حرفای ایشون را، چون رشتهشون رشته های علوم چیز بود و اینا، علوم در واقع همین هیئت و نجوم و این چیزا، حرفای ایشون بهتر میفهمیدن و نشنیده بودن هم تا حالا، حالا حرفای ما رو بالاخره دست به وقتش شنیده بودن. خیلی جذاب بود، جالب بود، دو تامون با هم رفته بودیم، بله خیلی مورد توجه واقع شد. اونجا من همین رو خوندم، این حرف خواجه است که نبوت هم حیات فردی، هم حیات اجتماعی، هم بحث سیاسی، هم نظام مدنی اجتماعی، همه اینا هست. حالا دقت کنید دیگه تمام بکنم حرف را، بعد میفهمد که و باقی الوجوه التي عدها، بقیه وجوه، میگه اصل اساس ایناست که من گفتم، توجه فرمودید، خیلی جالبه، بقیه وجوهی که ایشون گفته، فل بعضها زیادتون فی المنفعه، بله بعضیاش نفع زندگی را بیشتر میکنه، که ایشون گفت که انبیا مثلا بیان دواها را، سمها را، غذاها را، اینا را یاد بدن، بالاخره یه منافع اینجور داره، بله. و بعضها مما لا فائده فی ایراده ها، مثلا بعضی از اینایی که ایشون گفته ذکرش بی خوده، بعضی هاشا چرا، حالا کدوماش هست که که ذکرش زیاده و ایشون نباید ذکر میکرد، ربطی به نبوت یعنی نداره، نبوت به ماه و نبوت به ماه و نبوت دیگه به اینا مربوط نیست، توجه میفرمایید. اون چیه؟ فإن الانبیاء علیهم السلام لم يعلمونا الطب، نیومدن که به بشر طب یاد بدن، ولا تباع الحشایش که بیان گیاه شناسی کنن فلان گیاه مثلا چه خصوصیت داره، فلان گیاه چه خصوصیت داره، اینا رو برای ما برام کنن، ولا تباع درجات الفلک، نیومدن برای فلکیات ارمشاد که خصوصیت نظام فلک رو به ما یاد بدن، ولا رصد عطارد، نیومدن رصد کنن برای ما بگن فلان مثلا ستاره فلان جا هست و چه نسبتی با فلان ستاره داره و اینا، انبیا دیگه برای اینا نیومدن و اینا یاد ندادن، ولا اکثر از صناعات، اکثر صناعات رو هم یاد ندادن، در حالی که فخر رازی گفت که چون تجربه طولانی میشد و بشر ضرر میکرد و چه و چه، تمام اینا که نه انبیا آمدن که اینا رو یاد بدن، من اینجور نیست، اینا در حوزه رسالت انبیا و اهداف نبوت قرار نداره. کتاب تلخیص المحصل، آدرس این مطلبی که خدمتتون عرض کردم، صفحه 367، تلخیص المحصل 367، حالا متن محصل هم اینجا هست، البته این کتاب متن هم داره. این راجع به این بحث ما، حالا یک نکته بگم که نمی‌رسیم تمام بکنیم، ولی عرض کنم این حالا اولا، پس راجع به این نظریه ما هو العلم الدینی تعریف چه شد؟ اون علمی که یستنبت او تستنبت مسائلهو از کتاب و سنت منابع نقلی، گفته خب این اگر می‌داشتیم هیچ بحثی نداریم، بس در واقع صغرای مسئله است، ولی در کبرای کلیش هیچ بحثی نیست. خب این اولا، دقت بفرمایید. ثانیا، این نکته ثانیا نشه مهم است، افرض که این فرمایش شما اصلا درست شد، از همین اینو ما صرف نظر کنیم، نه آقا، رجوع کنیم به قرآن کریم، روایات برای مطالعه عالم طبیعت در همه حوزه ها یک راهی است، دانشمندان دو تا راه دارن، یکی برن تجربه کنن، یکی بیان سراغ منابع نقلی. خب اگر فرض کنیم که این باشه، دقت کنید، آیا گفتن اگر دو راهی باشه، اونی که از منبع وحیانی استنباط می شود یا سما دینیان، ولی آخر الله لیس به دینیان، دیگه اون علم دینی اینه دیگه، میگیم نه، چرا اونی که دینی نباشه؟ مانعت الجمع نیست، هر دو دینی باشد، حالا شما دینی بودن را منحصر کردید به منبع الوحی، مگر اگر از عقل استفاده بشه یا از طبیعت استفاده بشه، منبع ما طبیعت باشه، یعنی بریم سراغ طبیعت برای شناخت عالم طبیعت، به خودش رجوع بکنیم
و از تجربه و یعنی چشم و گوش و عقل استفاده کنیم. مگه اشکال داره؟ مگه اینا غیر الهیه؟ یعنی مگر طبیعت مخلوق خود خدا نیست؟ کما اینکه قرآن وحی است و به اصطلاح کتاب تدوینی الهیه، خب اینم کتاب تکوینی الهیه. اون فعل تشریعی خدا اینم فعل تکوینی خدا، چه معنی داره؟ چه خصوصیتی داره که بگیم نه اگر شما رفتید از کتاب تدوینی گرفتید هازا دینی، اگر از کتاب تکوینی گرفتید لیسه بدینی، مردش مال خداست. خب ابزار فهم چه باشه؟ به منبع، خب به عرضم دقت کنید ها، وقتی به منبع وحیانی رجوع میکنیم بالاخره با عقلمون باید بفهمیم دیگه، از چشممون استفاده میکنیم، از گوشمون استفاده میکنیم، از عقلم استفاده میکنیم، اینا ابزار معرفته. حالا منبع ما هر چی که ما باشه، در منبع نقل هم از این ابزار خداداد استفاده میکنیم. خب اگر رفتیم سراغ عالم طبیعت از این ابزارها استفاده کردیم، یعنی منبع فعل الله هست، ابزار هم مخلوق الله هست، چرا این دنیا نباشه؟ چه اشکال داره؟ دقت بفرمایید، مثل اینکا، مثل اینها که ما توحید را، خدا یکیست، توحید را یک بار رجوع کنیم به آیه قرآن، بگوییم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انما الهکم اله واحد، بگیم عیب نداره، وحی متوقف بر توحید نیست، توحید را میشه از وحی معنی نداره به روایت رجوع بکنیم، یک بار هم از عقل استفاده کنیم. کما اینکه خود قرآن دلیل عقلی هم بر این مطلب چه؟ خود قرآن دیگه لو کان فیهما آلهتون الا الله چه؟ لفسدت. چه اشکال داره؟ یعنی هم اگر ما توحید را از کتاب و سنت به دست بیاوریم دینیست، هم اگر از عقل به دست بیاوریم دینیست. خب کتاب تکوین هم هاکذا، چه مانعی داره؟ یعنی اینطور نیست که منحصر باشه. پس یه اولا داشتیم که منبع به قدر کافی نیست، افرض که منبع هم باشه دلیل نمیشه که اون راه دیگه یه راه چه باشه؟ غیر دینی باشه. دو تا راه هر دو دینی هستن، چه مانعی داره؟ این هم دیگه محصله این حرف یا بله در خداشناسی از برهان نزبی هم که خود قرآن این همه ارجاع داده، یعنی این طریق عقل یا طریق غیر نقل طریق ممنوعی و غیر مشروعی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.